اللهم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين الروح الأفداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. روز بسیار با شرافت و با عظمتی است، هم روز نزول آیه یا سوره مبارکه الاحزاب برای اهل بیت علیهم السلام و همچنین بنابر قول غیر مشهور روز مباهله، روز 25 نه 24. بنابراین اون امتیازات و اون ویژگی هایی که برای روز مباهله هست و همچنین نزول آیه شریفه انما ولیکم الله راجع به امیرالمؤمنین سلام الله علیه، این جهات مختلفی است که این روز رو بسیار مبارک میکنه. امیدواریم و دعاهایی هم که در این روز شریف یعنی روز مباهله وارد شده است بسیار ارزشمنده، محتواهای بسیار ارزشمندی رو داره که انشاءالله با مطالعه و دقت در اونها امیدواریم که راه بهتری رو برای زندگیمون انتخاب بکنیم که منتها الیه این راه قرب به خدای متعال و نورانیت دنیا و آخرت و برزخ همه ما باشه. و چون روز آخر بحث هست و در آستانه ماه انبار محرم الحرام هستیم، یک جمله هم راجع به او عرض می کنم. این حرکت سید الشهدا ارواحهم الافداه یک حرکت مقطعی مربوط به یک زمان خاص نیست، بلکه یک حرکتی است که در قطعنامه این حرکت که زیارت مبارکه عاشوراست دو بار این دعا به ما تعلیم داده شده که بخوانیم که اجعل لنا قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین. بعد از این واقعه از همگان خواسته شده که با سید الشهدا قدم صدق داشته باشه. قدم صدق با سید الشهدا اینه که اون آرمان ایشون باید محجور نمانه، زمین نمانه، و الا قدم صدق ما با این بزرگا چجور میتونیم داشته باشیم؟ اون واقعه خاصه که گذشت و ما نبودیم. البته باید همیشه همونطور که حضرت رضا سلام الله علیه به اثر نقل به ریاب ابن شبیب فرمودن، ما همیشه باید این آرزو رو داشته باشیم، یا لیتنا کنا معهم فنفوز فوزن عظیما. این همیشه این مطلب رو باید یادآوری کنیم به خودمون. ولی قدم صدق با حضرت سلام الله علیه این است که اون راهی رو که اونشون گشوده اند که راه ظلم ستیزی است، راه احیاء شریعت است، این راه باید ادامه پیدا کنه و اولا به همه بر این که این قدم صدق رو داشته باشن روحانیت و حوزه‌های اولا به همه همین، همه این وظیفه رو دارن. ما شغل رسمی و حرفه رسمیمون اصلا همینه که انشاءالله قدم صدق داشته باشیم با رسول گرامی صلی الله علیه وسلم و اهل بیت طاهرینش. خب یکی از راه های قدم صدق و این که ما بتوانیم بهره ای از اون حرکت عظیم داشته باشیم تبلیغ، و اینکه با رفتن تبلیغ و ذکر مقاصد این حرکت، فضائل سید الشهدا و اصحاب گرانقدرش و مصائب وارده بر اونها علیهم السلام، تا می توانیم چراغ هدایت رو روشن نگه داریم و باعث بشیم که انشاءالله نسل ها از اون استفاده بکنن. و این کار علاوه بر این که وظیفه ما هست، ما رو پیش امام حسین وجیه برام بوده و این خیلی نکته مهمی است. من این داستان رو فقط بسنده میکنم به ذکرش که سالیان قبل از استاد معظمون آیت الله العظمى وحید خراسانی دامز الله شنیدیم در درس فرمودن، بعد هم در جلسات دیگر که ازشون سوال کردیم باز داستان رو فرمودن و یک بار خیلی وقتی این داستان رو میگفتن اون جلسه به زجه و گریه تبدیل شد اون موقعی که این داستان بیان شد. و اون اینه که ایشون میفرمودن که مرحوم آیت الله آیاسد عبدالهادی شیرازی خصوص رخ که بعد از مرحوم آیت الله بروجردین ما بچه بودیم، آیاسد عبدالهادی مرجعیت بهشون منتقل شد، یه دو سالی مرجعیت عامه شیعه شد مرحوم آیاسد عبدالهادی شیرازی که بعدشون به رحمت خدا رفتن، طولی نکشید زعامت ایشون کنید. فرمودن ایشون یا آیاس جعفر شیرازی بود که تو دستگاه آیاس عبدالهادی بود. این آیاس جعفر شیرازی بیماری چشم پیدا کرد، آمد ایران عمل کرد و به رحمت خدا رفت. آیاس عبدالهادی برای ایشون جلسه فاتحه گذاشتن در نجف اشرف. ما هم در جلسه فاتحه شرکت کردیم، جامون کنار خود آیاس عبدالهادی قرار گرفت. ایشون فرمودن ما با این آقا داستانی داریم، با همین آقایی که حالا خط برش گرفتیم آیاس جعفر، و اون داستانی که فرمود یک سالی همین اوان محرم الحرام بود، یعنی مثلا آخر ذی‌الحجه بود، همین روزهایی که در آستانه ماه محرم است، خواب دیدم که آیاس عبدالهادی، خواب دیدم که یه جلسه ایست، مجلسی ایست، سید الشهدا سلام الله علیه تشریف دارن، در مقابل ایشون، در کنار ایشون هم شخصی است که حالا من یادم رفته که حضرت ابوالفضل فرمود یا حضرت علی اکبر علیهم السلام، یه لیست دست اون شخصی بود که خدمت حضرت سید الشهدا علیه السلام حضور داشت. حضرت نام یه نفر رو بردن، فرمودن اسم اینو خط بزن از اون لیست. اسم آسد جعفر شیرازی رو بردن، گفتن نام این رو وارد نیست. خب این خوابی بود که ایشون میگه من از خواب بیدار شدم و دیگه تا صبح خوابم نبود. این یعنی چه؟ این چه داستانی؟ منتظر بودم آسد جعفر بیاد از این سوال بکنم که چه داستانی بوده. خب صبح شد و آسد جعفر آمد، بهش گفتم که من یه همچه خوابی دیدم از ایشون، چه داستانی بود؟ ایشون عرض کرد خدمت آقای عبدالهادی که من حرم مشرف شده بودم مثلا دیشب یا پریشب، حرم امیرالمومنین سلام الله، از حرم که اومدم بیرون این فکر به ذهنم خلجان کرد که ما برای امام حسین گریه کردیم ولی کسی رو نگردیم، چون اهل منبر و اینا نبوده. بله گریه کردم ولی کسی رو نگریه بودم. و این فضائلی که برای ابکا هست، همونجا تصمیم گرفتم برم کتاب مقتل بخرم یا تهیه کنم و لااقل تو خونه برای زن و بچه خودم از شب اول محرم ذکر مصائب عاشورا رو داشته باشم. ایشو این قصد رو میکنه و میره این کتاب رو تهیه میکنه. امام آقای آسد عبدالهادی که از جریان خبر نداره، ایشون در خواب بونه سید و شهدا فرمودن اسم این آقا رو وارد نیست، ولی علم اون آقای دیگر شاید این منصب رو کنار گذاشته بود، نمیدونیم والا، ولی این نکته هم. نکته دوم که میخوام عرض بکنم اینه که در این منبر رفتن ها تا میشود کوشش بشود که قصدمون قربت باشه، تا میشود این قصد باشه، وقتی قصد قربت باشه برای خدا باشه، اولا زبان انسان، حرفای انسان رنگ و بوی دیگه پیدا میکنه، نمیشه برای خدا هر حرفی بزنه. اولا باید حرف مطمئن باشه، حرف صحیح باشه، الهی باشه، اسلامی باشه. وقتی برای خدا آدم میخواد بگه، قهرن باعث میشه که مطالب فرق میکنه و حرفای که سازندگی بر مردم نداره جامعه رو خراب میکنه، مردم رو خراب میکنه، دو قطبی میکنه، یا دلها رو در دلها شک و تردید ایجاد میکنه. اون چه لزومه؟ دو هفته پیش بود جلسه جامعه جوان خیلی متدینی که میشناختمش مال جایی بود، آمده بود رفته بود یه جایی بود فلان آقا فلان حرف نه. اول اون حرف خلاف واقع بود، اون قطعی من اطلاع داشت و بی خود تو دل جوانها رو خالی کردن. این چه وجه داره؟ هر حرفی هم آدم میدونه که لازم نیه بزنه، تا میشود باید کاری کرد که دلها به اسلام، به نظام، به رهبری، به کل روحانیت مراجع اینها و همه اینا البته در ظل اسلام و اهل بیداره اسلام. حالا این نکته دوم که این قصد قربت چقدر اهمیت داره. پدر ما قدس سره و رضوان الله علیه اینشون نقل کردن از آیت الله مکارم که آیت الله مکارم فرمود در تشییع جنازه مرحوم آقای پسندیده اخوی معظم مرحوم امام قدس سره و ما تو تشییع کنار هم قرار گرفتیم. آیت الله بهجن برای آیت الله مکارم این داستان رو نقل که آقایی است که ایشون میفرماید من وقتی میرم رو منبر می‌نشینم میگم السلام علیک یا ابا عبدالله جواب میشنم و مبدأ این فضیلت و شرافت رو تعریف کردم که این شد که یه مجلسی دعوت داشتم برای منبر رفتن، منبری دوم بودم از نظر وقت و مثلا اینا منبری دوم. وقتی وارد اون مجلس شدم، اون مجلس پرجمعیتی است، همشب اول اون آقایی که بالا منبر هست اونچنان مجلس رو قبضه کرده بود، خوش بیان، خوش مطلب، خوش صدا، خوش لحن، ما اونچنان در ذکر مصیبت و اینا هم مهارت داشت و اینا که من اصلا احساس خبارت کردم. من بعد از ایشون اصلا نه اونجور صدایی دارم، نه اونجور بیانی دارم، نه اونجور از عهده بند نمیام. خب مردم مقایسه میکنن اونو با حرفای منو، با منبر منو، با صدای منو. یه همچین حالتی به من دست داد همینطور که نشسته بودم، ولی با خودم اینجوری گفتم تو چه کار به این کارا داری؟ تو وظیفه که داری انجام میگیره نمیگیره مردم اینا چه کار؟ فلزا عزمم رو جزم کردم که به این امور اصلا توجهی نداشته باشم و قصدم خدای متعال و خدمت به دین باشم، همونی که دستم میاد. این تصمیم رو گرفتم. بعد از این تصمیم منبر رفتم تا گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله جواب شد. این اخلاص. و حالا این دومی هم یادم اومد، مرحوم والد رضوان الله علیه میفرمود خود ایشون واله عاشورا بود و ائمه علیه السلام، ایشون فرمودن یک روحانی مال تبریز، خب خیلی صدای کزا و شهرت کزا اینا نداشته و کم دعوت میشده برای مجامع، خب زندگی طلبگی و کم دعوت بشه و اینا قهرن از نظر اقتصادی هم مشکل بود. عید نوروزی فرا میرسه و ایشون دستش تنگ بوده، بچه ها خانوادهش اینا تقاضای لباس نو، کفش نو اینا میکنن، ایشون برش میسور نبود، خیلی دلش به درد میاد، خطاب میکنه به امام حسین علیه السلام، عرض میکنه این کارمندای دولت عید نوروز که میشه یه عیدی بهشون میدن، این کارگرای بالاخره افراد مختلف نه یه چیزی میدن، ما یه عمری نوکر شما هستیم، باید عید نوروز اینجوری باشیم. باز ایشون خدمت حضرت میرسن در منام، حضرت میفرمان که کی ما گفتیم نوکر ما باش که گلایه میکنه، اما از این به بعد نوکر ما باش. ایشون فرموده بود که بعد اینکه حضرت فرمودن نوکر ما باش، حالا ما که فرقی نکرد، نه بیان ما فرق بده، نه صدا ما فرق بده، نه شهرت اون آقا زنگ تماس میگیره، حالا اون موقع تلفن شاید اینقدر دید نبود، تماس میگیره قبل از محرم، حالا 20 روز مونده مثلا مجلس ما حتما برش وقت بذاریم. اون یکی مراجعات فراوان که حتما باید که برای محرم چون شد نوکر امام حسین. خدای متعال روزی کنه که همه ما نوکر امام حسین علیه السلام باشیم و قدم صدق با اون بزرگوار و اولاد و اصحابش داشته باشیم که اگر اینجور شد انشاءالله دنیا و آخرت و برزخمون نورانی و آباد خواهد بود. خب بحث در فرمایش صاحب جواهر رضوان الله علیه بود. ایشون حاصل فرمایشش این شد که ادله امر به معروف و نهی از منکر، مرو بالمعروف و نهی عن المنکر، حکم و وجوب مقید به هیچ چیز نیست. نگفته مرو بالمعروف ان کنتم عالمین به و نهی عن المنکر ان کنتم عالمین به، نه قید نده. پس وجوب مقید نیست، واجب هم مقید نیست. نگفته مرو بالمعروف المعلوم عندكم و نهوا عن المنکر المعلوم عندكم، اون هم تعقید به علم. مکلف هم مکلف خاصی مخاطب قرار نگرفته که ایها العالم بالمعروف مر بالمعروف، پس اون هم مقید. ولی مسئله جوری است که نتیجه کار مثل این میمونه که وجوب مقید باشه. چطور؟ برای اینکه وقتی که کسی عالم نبود به اینکه این کار معروف یا معروف نیست، یا این کار منکر یا منکر نیست، قهرن شک میکنه اون مرو بالمعروف اینجا هست یا نیست، به نحو شبهه موضوعی، چون شکی در موضوع داره. مثل این که گفته اکرم العالم، ما این زید رو نمیدونیم عالمی عالم نیست، خب شبه موضوع. اینجا هم گفته مر بالمعروف، من دعای اینجا رویت بدران رو نمیدونم معروف یا معروف نیست و ها کذا درمون کرد. پس چون شبه موضوعیه میشه برایت جاریم، شبهات موضوعیه یه وجوبیه هم اخباری میگه هم اصولی میگه برایت جاریه. پس بنابراین همه مواردی که انسان علم نداره برایت میتونه جاری کنه و لازم نیبره دنباله شبه موضوعی هست. پس بنابراین نمیگیم شرعن وجوب مقید است به علم، اینو نمیگیم، اما عملا به حسب قواعد شرعیه با این که مقید نیست، ولی اون وقت ما وظیفه داریم و باید اقدام بکنیم که عالم میشیم، چون وقتی عالم نیستیم شبه موضوعیه میشه برایت جاری میشه. و این که ایشون فقها فرمودن شرط اول برای وجوب امر معروف علم است، این ظاهری که بعداً به ذهن ما میاد که یعنی وجوب مقیده مقصودشون، همینی که من گفتم مقصودشون، یعنی اگه علم نداشته باشی براعت داری لازم نیست اقدام بکنی، اینو میخوام بگم. این فرمایش صاحب جواهر قدس سره است. آیا این کلام درسته یا نه؟ این بحث، این فرمایش یک بحث طویل و زیلی داره که جای بحث مستقصاش علم اصول است و مباحثی که اونجا در جریان براءت در شبهات موضوعیه تحریمیه و وجوبیه مطرح میشه. حالا شمایی از اون رو ما اینجا فقط عرض میکنیم، بحث طولانی و مفصلش به جامع الاطرافش اونجاست. بحث اینه که آیا شما در اینجا چه براعتی میخواد جاری میگید؟ شبهه موضوعی است، براعت جاری میشه. براعت عقلی میگید، براعت عقلایی میگید یا براعت شرعی میگید؟ ما سه تا براعت داریم. براعت عقلیه قبل قابل آدنه، براعت عقلاییه، براعت شرعی. اما براعت عقلیه، خب اگه شما قائل باشید به تئوری که مثل شهید صدر و بعضی بزرگان دیگه براعت عقلیه رو قائل نیست، بلکه قائل به حق الطاعه است، بنابر اون مسلک براعت جاری نمیشه، براعت عقلیه جاری نمیشه. اگر هم گفتیم که بر براعت عقلیه جاری قبول داریم اصل براعت عقلیه را، قائلین میگن براعت عقلیه وقتی جاری میشه که فحص کرد. بلا فحصن براعت عقلیه نه در شبهات حکمیه جاری میشه نه در شبهات موضوعیه. چرا؟ برای خاطر اینکه اون بیانی که قوی هست بدون اون بیان، بیانی است که قابل دسترسی نمیشه. اونجا قویه عقاب، اما اگر نه قابل دسترسی، با فحص قابل دسترسی، اینجا عقاب بلا بیان نیست. مولا میگه چرا فحص نکردی؟ فلا تعلمت مال شبهات حکمیه و هلا تفحصت مال شبهات موضوعیه. میتونستی، من که در دسترس گذاشته بودم، میتونستی. بنابراین در شبهات موضوعیه و کل حکمیه قبل الفحص براعت عقلیه جاری نمیشود. و به این سر ره غیر واحدی از اعاظم، نه هم مرحوم امام در تحصیب اصول نگاه کنید، مرحوم استاد آرش جواد تبریز قدس در دروس فی علم الاصول جلد پنجم صفحه 72 یا و غیره با مرحوم محقق بودی، مرحوم شهید سر و و پس و توضیحات بیشترش و توضیح این مطلب در اصول داده شده که قبل الفحص عقل لا یحکم به قبح، به قبح قابل، چون اونجا بیان در حقیقت وقتی که میسور باشه، ممکن باشه، با فحص به دست بیاریم، اقام بلا بیان نیست. و اما براعت عقلاییه، خب براعت عقلاییه یعنی عقلا عقل نمیگه، ولی عقلا رسمشون اینه که اگه بیانی نباشه میگن مولا نباید اقاب بکنه، ولو مولای حقیقی همونی که عقل حق و طاعه برش قائله، ولی عقلا تو موالیان عرفیه خودشون وقتی تکلیف به اونا نرسه میگن حق عقوبت نداره. و چون این دعوه، این سیره است، این عادت اونها در بین خودشون هست و غفلت از اون مقام عظمای حضرت حق جل و علا، همین روش عقلایی خودشون اونجا پیاده میکنن. توجه به حق و طاعه مال عقول دقیقه و علمای برجسته و متوجه به این امور، مردم عادی رو همون سبک زندگی خودشون. فلذا وقتی شاره رد نکرد معلومه اینو قبول داره، چون اگه رد نکنه در معرض مخاطره است مقاصدش. خب بنای عقلا، سیره عقلا به براعت کجاست؟ اونجا ایست که نخواد اب فرار از انجام تکلیف بکنه و فرار کنه، چشم پوشی کنه، چون این منافات داره با رسوم عبودیت، با حق مولویت مولا. اغماز نمیخواد اغماز عین کنن، فرار کنن. مثلا میگه ما پلو مولا که میشیم دستامو میزنیم تو گوشمو فشار بدیم تا این چیزی گفت نشد، ای شنیدیم مهدمون میاد. یا یه صدایی میگیم همینطور ایجاد بکنن، سر و صدا ایجاد بشه، یه صدا مثلا رادیو رو بلند میکنیم یا بلندگو رو بگم که حرفش تو گوشمون هم عقل اقلا میگه این کار غلطه نسبت به مولا، این کار غلطه، نذاری به حرفش به گوشت بخور. فرار از این که او خواسته ای از شما داشته باشه به شما برسانه و انجام بده، این فرار حکم عقل نیست، اقلا نیست. فلزا در این موارد اقلا میگن نه براعت نیست و مولا اگه نکنه حق عقاب دار. خب پس در این جور مواردی که فحص نمی کنه، میتونه فحص کنه، فحصش هم مشکل نیست، یه وقت فحص حرجیه و مشقت داره اونجا نه، ولی میتونه یاد بگیره، میتونه. اینجا عقل نمیگه براعت اقلائیه وجود ندار، در این موارد براعت اقلائیه وجود ندار. یکی از کسانی که این مطلب رو خوب توضیح داده مرحوم شهید صدر در بحوث جلد پنجم صفحه 409 اما البراءه العقليه فقد عرفت انها ليست ثابته الا كقاعده عقلائيه مرتكزه بالنسبه الى الموال العقلائيه. قاعده عقليه به اون معنا که معروف در اصول اون درست نیست، نه یه قاعده عقلائی بود. و ظروف هذا الارتكاز و مناشعه و ترسخه از هان العقلا تختص به ما بعد الفحص ولا تشمل ما قبل الفحص حتی به لحاظ شبهت الموضوعیه فی الجمله فإن مرتبة من الفحص به حیث لا یستق علی انه تهرب عن الحکم، لا یستق علی انه تهرب عن الحکم و اغماز العین ان لازم، باید صادق بگی فرار نکرد، چشم پوشی نکرد، لازم فی الرکون الی هذا التأمین العقلائی حتی فی شبهات الموضوع. بخوای به این تأمین عقلایی، به این امنیت عقلایی که میگن براعته اتکا کنی، باید جوری باشه که نه یعنی این فرار کرد. بنابراین خب صاحب جواهر میگم همین ما نمیدونم یاد بگیره سالار نگاه نمی کن. خب میگم پس تو از امر کردن امر معروف کردن نه یعنی که تو فرار میکنی، خب برو ببین. بله حالا اونقدر زیاد و رزید کاری هایی که خیلی وقت میخواد و فقه و بزرگانش هم توش موندن و باید خیلی حالا اونا، اما اونجا صادق نیست که بگیم فرار داره میکنه، بله چون خیلی صعبه، مشقت آوره. حالا این چیزه که آسون میشه یاد گره اینا نه. پس براعت عقلائیه هم قبلا فحص در مواردی که عنوان تهرب و اغماز و بی‌اعتنایی برای صادق میشه، این هم در عقلا هم نیست. و اما البراءه الشرعیه، تو براءه شرعیه جوابی که میدیم، این جوابا برای براءه عقلی و عقلایی هم اگر این جواب گفته ها درست باشه اونجا هم میاد، ولی ما دیگه اونجا نگفتیم، اینجا که میگیم اونجا هم میاد. اینجا دو تا مطلب اساسی باز وجود داره و اون اینه که اصلش از شیخ اعظم قدس سره است در فرائض، اما شاخ و برگ و توضیح و اینهاش دیگه بزرگان بعد هم فرمودن. اصلش فی ما نعلم، حالا از شیخ اعظم فرمونده، شاید قبل ایشون هم بوده ولی ایشون بوده. و اون اینه که شبهات موضوع دو قسم. یک شبهات موضوعی است که بیشتر افرادش انسان میشناسه اونا رو، تو زندگی برخورد داره، میدونه باشه. اما یه شبهات موضوعی هست، یه احکامی هست که تا تفحص نکنی غالبا افرادش معلوم نمیشه. مثلا مواردی رو مثال زدن، فرض کنید این که درآمد من زائد بر معونه سالم هست یا نیست. یک کسی که خب شما موضوعی هست ما حساب نمی کنم، دخلمون رو حساب نمی کنم، تو پولا که هست سرمایه و قبلم یه بار که خمس داد سرمایه شد دیگه بقیه حساب نمی کنیم، واجب که نیست شبه موضوعیه. اینا گفتن نه، چون اینجا اگر محاسب نشه غالبا معلوم نمیشه، باید هم محاسبه بکنه، حساب بکنه، ببینه سرمایه چقدر بود، حالا چقدر داره، کس رو اینا بکنه، ببینه سرمایه رو کسب بکنه، ببینه باقی مونده چقدر، باقی مونده وجود داره تا فایده باشه یا نداره. یا نصاب در باب زکات خب نمیشموری، وزن نمیکنه که بفهمیم. گفتن نه، فلزا اونجا گفتن شبه موضوعی حق نداره کشاورز، شبه موضوعی است، نمیریم و که آیا به اندازه نصاب زکات دسته یا نه. یا حج، استطاعت مالی دارم یا ندارم، خب بررسی نمیکنه، شبه موضوعی است. و و موارد عدیده دیگر، مثل اینکه من تو راه میفته سر میخواد بره جای ده یه جای، فحص نمی کنه مسافت هست یا نیست، شبه موضوعی است. یا خانم ها فحص نکنن این دم، دم به خدمت شما عرض داد که استحاضه قلیله است، کثیره است، چیه؟ شبه موضوعی و ها کذا با باید. شیخ میفرماید موضوعات این چنینی که غالبا علم پیدا نمیشود به او، اینجا باید فرض بکنه. اما موضوعات که معمول افرادش انسان میدونه یه جاهایی براش مجبور میشه، اونجا بله براحت شرعیه وجود. این فرمایید که شیخ فرموده، فرموده که اقلا هم همینجوره، تو اقلا هم همینجوره. این اصلش از شیخ هست. بله آقا مثاله
که فحص لازمه،
که فحص بله بله، مثل طهارت و نجاست. آدم تو زندگی خب میفهمه دیگه، حالا دستش خورد مثلا به توالت میره میفهمه نجس شد چه کار کرد اینا، یا حالا یه جا هم شک میکنه خورد به یه جا یا نه، معمولا آدم میفهمه لباسش اینا نجسه یا نه، حالا یه جا هم شک میکنه، اینجا خب برایت جا نمیکنه، شبه موضوعی هست. اما معمولا آدم اون ما به احتیاج و مزاولات خودش رو میفهمه پاکه یا نجس. خب حالا اینجا دو بیان یا سه بیان، حالا عددش حالا وجود داره، برای اینکه اینجا نمیشه براحت جاری کرد. بیان اول اینه که خود ادله احکام واقعیه در این جور موارد که موضوعاتش جوریه که غالبا فهمیده نمیشه مگه به فحص، خود ادله احکام واقعیه یه دلالت التزامیه داره با اونه که باید فحص، یعنی اون دلیلی که مثلا میگوید حج ان استطعت، اون یه مدلول التزامی هم داره که تفحص عن الاستطاعه. یا این ادله ما که داره میگه مر بالمعروف، به معروف های شهر امر کن، ونه عن المنکر، از منکر های شهر نهی کن. این یه مدلول التزامی داره، یعنی مر و تفحص از اون معروف و تفحص از اون منکر. چرا؟ از کجا ما میگیم که همچی چیزی رو داره، همچی دلالت التزامی رو داره؟ از اینکه اونجاهایی که غالبا یا دائما معلوم نموشه، این جعل این حکم بدون همچون تکلیفی بر عهده گذاشتن لغو. دو، این شبیه تقصیر اکثر رو مستهجن، مثل اینکه بگه اکرم کل عالم، بعد اینقدر اخراج کنه اخراج کنه اخراج کنه تا یکی دو تا تش بمونه. اینجا بگه به همه معروف ها امر بکن، یا یه تکلیف گردن بگذاره، بعد اجازه نده. خب مردم هم همین براءت جاری میکنن، و بدتر اینه که خودش بیاد اجازه بده بگه براءت جاری بکن. یا آقا اون تکلیف گذاشته مثل تقصیر اکثر نمونه، اون تکلیف گذاشته به عهده ما، خودت هم میدونی بیشتر افراد شما اطلاع پیدا نمیکنیم، یا تمامش اطلاع پیدا نمیکنیم، از اون طرف هم میگه هر وقت اطلاع پیدا کنیم براءت جاری کن، براءت جاری کن. این خب مثل اینکه اون تقصیر بزنه. بله شبیه اونه. بله یعنی چی؟ تکلیف میکنه برای چی؟ تکلیف میکنه برای اینکه اون مصلحت، اون مفسده دامنگیر عبد نشه، اون مصلحت گیر عبد بیاد. قالب افراد یا دائم افراد رو نمیشناسد. اگه قالبشو میشناخت یک گهگداری شک میکرد، خب بگو برای جاری بکن. اما اینجا گهگداری میشناسد یا اصلا گهگداره رو نمیشناسد، پس همچین دلالتی وجود داره. خب پس خود ادله احکام واقعیه که در مانعنوی حکم واقعی ما مر بالمعروف و نهی عن المنکر، خودش در اینجور مواردی که حالت این چنینی داره، موضوع لا یعلم غالبا الا بالفحص، یه همچه مدلول التزامی داره. وقتی همچه مدلول التزامی شد، نه براءت عقلی دیگه میشه اینجا جاری بشه، از ما حرف قبلا گذشتیم. براءت عقلی جاییست که خود شارع تکلیف نکنه، و نه براءت عقلاییست، خود شارع داره تکلیف میکنه. براءت شرعی هم قهرن نخواهد بود، چون خود شارع داره میگه احتیاط کن، فحص کن. پس نه برای به این بیان سوم، این بیان که برای عدم جریان براءت شرعی میگیم اینه که، و هنا بیان اون آخر که حالا دیگه وقت گذشته، من آدرس بدم، شما همین بحثی که گفتیم مراجعه بفرمایید به صفحه 7 بیان 7 شهید صدر برای عدم، صفحه 403 جلد پنجم، و منتقا هم جلد پنجم صفحه 337. این دو جا مراجعه کنید. ولی کلام تتمتون انشاءالله بعد از تعطیلات.